بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، صفحه 427.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و بالجمله فالظاهر هنا و فی جمیع الالتزامات عدم الاعتبار بالإجازة الواقعة عقب الفسخ، فإن سلم ظهور الرواية في خلافه فليطرح أو يعول. خاطر مبارک دوستان باشه، در مسئله سوم و تنبیه سوم در واقع مرحوم شیخ انصاری فرمود یکی از شرایط صحت اجازه این است که قبل از اجازه رد اتفاق نیفتاده باشه، و الا وقتی بیع فضولی رو گزارش دادن به آقای مالک، ابتدا مالک رد کرد، بعد از این که رد کرد دیگه اجازهش به درد نمیخوره، اجازهش زی اثر نیست، نافذ نیست. خب این حرف رو ایشون زد، اما بعد سه تا دلیل آورد، بعد با روایت محمد ابن قیس این سه تا دلیل رو خواست رد کنه، تو موج بعدی با اللهم الا ان یقال از اون سه تا دلیل دفاع کرد، و نهایتا جمع‌بندی جناب شیخ انصاری این بود که اجازه صحتش منوط است به این که قبلش رد نیامده باشه. این بالجمله ای که متاسفانه دیروز تو بحثمون موند و نتونستیم تمامش کنیم، وقتمون تمام شد، میخواد جمع‌بندی تنبیه سوم رو بگه. خلاصه دوستان، در جمع‌بندی ایشون میفرماد ظاهر این است که هم در عقد فضولی هم در جمیع التزامات عقدیه، یعنی تمام عقود و معاوضات، این حکم وجود داره که اجازه پشت سر رد به درد نمیخوره، اثر نداره. ولذا این روایت ولیده، روایت محمد ابن قیس رو هم که اومده، حالا حرفای بعدی ما رو اگر پذیرفتید که این روایت خود به خود کنار زده میشه، اما اگر نپذیرفتید باید حتما یه جوری مشکل روایت رو حل کنی. ولذا ایشون میفرماید که اگر کسی ظهور اولیه روایت رو در خلاف اونچه که ما عرض کردیم قائل باشه، باید یا طرحش بکنه روایت رو یا تأویل ببره. حالا طرح کردن به چه دلیل، تأویل بردن به چه بیان، طرحش رو مثلا اینطور بگیم که ما روایت رو کنار میذاریم چون مخالف عمله، بگید اصحابه. همینجور که میگیم عمل اصحاب، فتوای اصحاب میتونه جابر ضعف سند باشه، عمل اصحاب روایت رو هم میتونه کنار بزنه، یعنی چون علما بهش عمل کردن و فتوا دادن، بگیم این یک دونه روایت قابل استناد نیست، طرحش بکنیم، یا نه تأویلش ببریم. تأویل رو دوستان بعضیا اینجوری بیان کردن، گفتن آقا مخالفت مولا در روایت محمد ابن قیس که رفت کنیز و بچه رو از اون مشتری گرفت، نه برای این بود که بخواد رد بکنه معامله رو، بلکه برای این بود که میخواست به سمن دست پیدا کنه. آخه بعضی از پدرها با بچه خودشون هم بگید مشکل دارن، این بچه رفته بود کنیز رو فروخته بود، پولش هم خرج کرده بود، یا حالا بابای به بچه میگه بابا تو کنیز و فروختی، اقلن پولشو به من بده، این پسره پولشو گذاشته تو جیبش، گفته من میخوام خودم خرج کنم. حالا بابای میره یقه مشتری رو میگیره، به حسب ظاهر و صوری میخواد معامله رو رد کنه تا به چی دست پیدا کنه؟ به ثمن دست پیدا کنه. یعنی میخواد بگه آقا من اصل معامله رو بخوام اجازه بگم، پولش از تو میگیرم، پولو تو دادی به بچه من، بچه من الان پول رو به من نمیده. لذا بعضیا اینجوری حملش کردن، گفتن اصلا رد در این معامله رد واقعی نبوده که شما بخواید بگید اجازه بعد از رد دیگه نفوذی نداره. و بل جمله فظاهر هنا، هنا یعنی چی؟ یعنی در بیع فضولی، در عقد فضولی. و فی جمیع الالتزامات، در تمام التزامات عقدیه ظاهر چیه؟ عدم الاعتبار بل اجازت الواقعت عقیب الفسخ. یعنی اگر فسخی اومد دیگه اجازه بعدش به درد نمیخوره. حالا فان سلم ظهور الروایه فی خلافهی، اگر کسی بپذیرد ظهور روایت محمد ابن قیس را که دیروز بحث کردیم در خلاف اونچه که ما گفتیم، فلیطرح، یا باید روایت رو طرحش کنیم. آقا به چه بیان طرحش کنیم؟ به این جهت که مخالف عمل اصحاب است، یا یعول تأویلش ببریم به همین صورتی که عرض کردیم. مثلا بگیم این آقا ردش رد واقعی نبوده، برای دریافت ثمن ابتداءً به صورت سوری رد کرده تا بتونه ثمن رو از طرف مقابل دریافت بکنه. این دوستان تتمه بحث گذشتمون. و اما مسئله چهارم، دوستان بزرگوار خوب دقت کنید، خوب حواستون به من باشه. در مسئله چهارم جناب شیخ انصاری موضوع بحثش اینه، اگر خواستید موضوع بحث رو بنویسید اینطور بنویسید: الرابع فی ان الاجازه، فی ان الاجازه لا تورث لانها حکم لا حق، لانها حکم لا حق. ببینید آقا یه سوال از باب ارث من ازتون بپرسم، وقتی یه کسی از دنیا میره چی از خودش به ارث میگذاره؟ یک، اموالش، یعنی مالی که داره این به ارث گذاشته میشه. اما یه چیزای دیگه ای هم هست که جای سوال دارد که آیا اون چیزها هم به ارث میرسه به ورثش یا نه. مثلا حقوقش، حقوق که میگیم نه حقوق بازنشستگیش ها، نه، مثلا فرض کنید یه معامله انجام داده، تو اون معامله به حق خیار داشته، الان از دنیا رفته، میخوام ببینیم این حق خیار ارث میرسه به ورثش که الان ورثه بتونن حق خیار رو اعمال کنن یا نه. علما معتقدن حقوق ارث گذاشته میشه، یعنی ورثه حق پدرشون رو ارث میبرن، اگر پدرشون حقی دارد جایی اونو به ارث میبرن، الان اون حق به اینا میرسه و اینا میتونن اون حق رو اعمال کنن، مثل حق خیار. حالا سوال، آیا اجازه هم از چیزاییه که ما بتونیم ارث ببریمش؟ یعنی چی؟ یعنی این پدر مالک این کتاب بود، مالک این ماشین بود، مالک این خونه بود، فضولی اومد مال این پدر رو بگید به بیع فضولی فروخت، اومدن به این پدر بگن آقا شما معامله رو اجازه میدی یا نمیدی، حالا یا قبل از این که بگن یا بعد از این که بگن، قبل از این که تصمیم بگیره از دنیا رفت، این آقا میتونست اجازه بده؟ کمکم کنید، میتونست اجازه نده؟ آیا این اختیار که میتونست اجازه بده میتونست اجازه نده به ورثش منتقل میشه یا نه؟ به ورثش منتقل میشه یا نه؟ ماحصل، دقت کنید، ماحصل این تنبیه چهارم اینه، میخواد بگه آقا اجازه حق نیست، حکم شرعی است، و چون حکم شرعی است به ارث گذاشته نمیشه. درست شد؟ اما بیان کتابتون دوستان به این شکلی که من عرض کردم نیست. میدونی این چجوری بیان کرده شیخ انصاری؟ شیخ انصاری میگه اجازه یکی از آثار سلطنت مالک بر مالشه، یعنی هر مالکی نسبت به مال خودش بگید سلطنت داره، چون هر مالکی نسبت به مال خودش سلطنت داره مالک به ما هو مالک این حکم شرعی را پیدا کرده است که اگر این مالش رو به بیع فضولی فروختن این بتونه اجازه بده بتونه اجازه نده. اجازه اثر من آثار سلطنت المالک علی ماله، چون مالک سلطه داره بر مال خودش، شارع این حکم رو کرده که این آقای مالک بتواند اجازه بدهد یا ندهد. درست شد؟ ولذا میگه موضوع اجازه مالکه، هر کی مالک باشه میتونه اجازه بده، هر کی مالک نباشه نمیتونه اجازه بده. درست شد؟ با این بیان معناش این است که مالک میتونه اجازه بده، مالک میتونه بفروشه، مالک میتونه تصرف کنه. این احکام که میتونه اجازه بده، میتونه بفروشه، میتونه تصرف کنه، مال کیه؟ مال عنوان مالکه. ولذا ایشون میفهمد اجازه ارث گذاشته نمیشه، ورثه اجازه رو ارث نمیبرن، فقط مال رو ارث میبرن. خب حالا یه کسی اینجا سوال کنه بگه آقای شیخ انصاری، این پدر از دنیا رفت، درسته یا نه؟ میگیم بله. میگه خب پدر از دنیا رفت، این کتابی که به بیع فضولی فروخته شده هنوز که اجازه نداده بود، آیا ورثش که اموال دیگر این پدر رو به ارث میبرن این کتاب رو هم به ارث میبرن یا نمیبرن؟ میگیم بله کتاب رو هم به ارث میبرن. خب وقتی کتاب رو به ارث بردن میشن چی؟ میشن مالک. حالا که شدن مالک، عنوان مالک بر ورثه صدق کرد، حالا دیگه میتونن اجازه بدن، حالا حق اجازه پیدا میکنن. یکی بگه خب خدا پدر تو بیا مرده، از همون اول بگو اجازه رو ارث میبرن دیگه. میگه نه نه، فرق میکنه. این که شما بگی اجازه رو ارث میبرن یه آثاری داره، غیر از آثاری که شما بگی اجازه رو ارث نمیبرن، کتاب رو ارث میبرن، بعد از این که کتاب رو ارث بردن حق اجازه پیدا میکنن. اینا با هم دیگه فرق میکنه. به شیخ انصاری میگیم آقای شیخ انصاری، اینا با هم دیگه چه فرقی میکنه که شما اینجوری میفرمایید؟ ایشون دوستان تو کتابتون بیان نکرده، باز نکرده این رو. میگه آقا والفرق بین ارسل اجازه و ارسل مال یظهر به تأمل. شما تأمل کنید معلوم میشه خودش. حالا من یک مورد رو براتون عرض میکنم، حواشی رو نگاه کنید، موارد متعددی از فرق رو شمردم. یک مورد رو من براتون عرض میکنم، این یک مورد رو دوستان شما اگر توجه بهش بکنید فرق رو متوجه میشید. حالا موارد دیگری هم هست، اجازه بدید دیگه ما خیلی معطل استقصاء عرض کنم خدمت شما این تفاوت ها نشیم. یکی از تفاوت ها اینه دوستان بزرگوار، تو ورثه زوجه انسان از یک اموالی از انسان ارث میبره، از یک اموالی ارث نمیبره. مثلا گفتن زوجه از غیر منقولات ارث نمیبره، یعنی اگر یه بابای از دنیا رفت، یه زمین داره، یه خونه داره، یه کارخونه داره، یه مقدارم پول تو بانک داره، خب این زمین اگر 10 تریلیاردم بیارزه یک ریالش به این زوجه نمیرسه. چرا؟ چون زمین غیر منقوله و زن از غیر منقول ارث نمیبرن. تازه تو خونم میگن از زمینش ارث نمیبره، از هواییش ارث میبره. هواییش ارث میبره یعنی چی؟ یعنی از بناش، از ساختمانش. ولذا اگر یه خونه ای طرف ساخته، قیمت زمین رو از ساختمان جدا میکنن، ساختمان قیمتش که معلوم شد 1/8 ساختمان میرسه به زوجه. درست شد؟ اینو تو باب ارث شما خوندید، یادتون نیست برید ببینید. درست شد؟ حالا اگر شما گفتید، خوب عرضم رو دقت کنید، اگر شما گفتید اجازه رو ورثه ارث نمیبرن، مال رو ارث میبرن، و فضولی زمین این آقا رو فروخته بود، اینجا اگر شما گفتید مال رو ارث میبرن، زمین رو پسر و دختر این میت ارث میبرن، اما زنش ارث نمیبره، ولذا اجازه میفته دست کی؟ پسر و دختر. دیگه زنش هیچ نمیتونه اجازه بده یا نده، اختیار نداره. چرا؟ چون مالک نشد، ارث نبرد زمین رو. اما اگر شما گفتی اجازه حق است و حقوق رو هم بگید میشود ارث برد، چون ما اجازه رو مثلا حق میدونیم، اگر اجازه رو مستقیما ما بخوایم ارث ببریم، هم دختر و پسرش ارث میبرن، هم زوجه ارث میبره، ولذا زوجه میتواند اجازه بدهد یا اجازه ندهد. پس این که شما از اول معتقد باشی ورثه اصل اجازه رو ارث میبرن، یا نه معتقد باشی اصل اجازه رو ارث نمیبرن، مال به ورثه میرسد بعد هر کی مالک شد او حق اجازه داره، فرق میکنه. چون یه وقتایی یه کسی مثل زوجه یه اموال خاصی رو مثل غیر منقولات اصلا ارث نمیبره تا بعدن بخواد اجازه بده یا نده، و آنی که اگر خود اجازه رو میخواست ارث ببره، زوجه هم ارث میبرد مثل پسر و دختر، تفاوتی نمیکرد. این یک تفاوت. تفاوت‌های دیگری رو هم شمردن. تنبیه چهارم تمام شد، فقط یه نکته این لابلا باقی مون، عمدنم باقی گذاشتمش، اون بمونه رو عبارت براتون توضیح میدم. نگاه کنید، ار رابع ال اجازتو اثرون من آثار سلطنت المالک علی ماله. اجازه اثریست از آثار سلطه داشتن مالک بر مال خودش، یعنی هر کی مالکه و بر مال خودش سلطه داره. چرا دوستان میگه از آثار سلطنت مالک؟ چون یه کسایی مالک هستن اما سلطنت ندارن. مثل کی؟ مثل مفلس، مثل سفیه. مالکه اما سلطه نداره. مفلس و سفیه حق اجازه دادن هم ندارن، ولو مالکن، اما چون سلطه ندارن نمیتونن اجازه هم بدن. لذا اگر زمین یه مفلسی رو فضولی بفروشه، مفلس حق نداره، همینجور که خودش نمیتونه بفروشه حق اجازه دادن هم به فضولی نداره. ولذا میگه از آثار سلطنت مالک علی مالهی. فموضوعها المالک، پس موضوع اجازه کیه؟ مالکه. البته کنارش بنویسید مالکی که سلطنت داشته باشه، از عبارت قبلی این معلوم شد. فقولنا له ان یجیز، پس این که ما میگیم مالک میتونه اجازه بده، مثل قولنا له ان یبیع، مثل اینه که میگیم مالک میتونه بفروشه، هر مالکی که خودش میتونه بفروشه میتونه اجازه هم بده در بیع فضولی. والکلو، یعنی تمام این عبارات که بگیم له ان یجیز، له ان یبیع، اینا همش راجع اون الی ان له ان یتصرف، همش بر میگرده به این که مالک حق تصرف در اموال خودش رو داره. حالا که حق تصرف داره، پس میتونه بفروشه، میتونه اجازه بده، بعد از معامله میتونه اذن بده، قبل از معامله، همه این کارا رو میتونه بکنه. حالا که اینجور شد، فلو مات المالک لم یورث الاجازه، حالا که اینطور شد، اگر مالک از دنیا برود، چون اجازه شد یک حکم شرعی برای مالک، حکم شرعی به ارث نمیرسه. لم یورث الاجازه، ارث نمیگذارد این آقای مالک اجازه را، اجازه به ورثش نمیرسه. آقا اجازه به ورثش نمیرسه، مال که به ورثش میرسه. میگه بله، و انما یورث و ارث میگذاره المال الذی عقد علیه الفضولی، اون مالی که عقد فضولی روش خونده شده، اون مال به ورثه میرسه. فلهو الاجازه، ضمیر لهو به چی میخوره؟ ورثه. اگر مال بهشون میرسه، پس میتونن اجازه هم بدن. البته یه لحظه حواستون به من باشه، این یه خط و نیمی که الان میخوام بخونم براتون، همونیه که از خارج براتون نگفتم، همون تیکه‌ایه که از خارج براتون نگفتم. ایشون میگه ورثه میتونن اجازه بدن، اما یه شرط داره. بناءً، دقت کنید عبارت رو، الا ما سیجی، بنابر اون چه که در آینده خواهد آمد. اونی که در آینده میاد چیه؟ من جواز مغایرت المجیز والمالک، یعنی ما در آینده خواهیم گفت اگر کسی فتواش مثل ما که در آینده میگیم این شد که مجیز و مالک میتونن دو نفر باشن. آقا مجیز و مالک میتونن دو نفر باشن یعنی چی؟ یعنی دقت کنید، اون زمانی که من بیع فضولی رو انجام دادم مالک یه نفر بود، بعد وقتی که معامله فضولی رو انجام دادم رفتم از مالک اجازه بگیرم، دیدم مالک از دنیا رفته، بگید بچه هاش شدن مالک. بگیم آقا حالا مالک اون زمان بابا بود، الان مجیز کیه؟ مجیز بچه هاشن. بگیم این تفاوت و تغایر مشکلی برای عقد فضولی درست؟ اگر این حرف رو زدیم خب این معامله هم صحیحه. چرا میگیم این معامله صحیحه؟ به خاطر این که قبول کردیم و فتوامون این شده که اگر مالک و مجیز تغایر پیدا کنن به بیع فضولی ضرری نمیزنه، ولذا میگه بنا ان الا ما سیجی و من جواز مغایرت المجیز و المالک حال العقد. بعد یه مثال میزنه میگه فی من با مال ابی فبان میتا. یه لحظه حواستون به من باشه، برخی از محشین دوستان این مثال رو گفتن مثال غلطیه. فی من با مال ابی فبان میتا. چرا این مثال غلطه؟ چون این مثال مثال مغایرت مجیز و مالک نیست. چطور میگیم مثال مغایرت مجیز و مالک نیست؟ بذارید من مثال رو براتون توضیح بدم. این یه خط و نیم خیلی توضیح داشت، من از خارج عرض نکردم. ببینید آقا، یه وقت هست، حواستون به من باشه، یه وقت هست این آقا پسر، حواستون شد، میره مال باباشو میفروشه، مال باباشو میفروشه، بعد میره از باباش اجازه بگیره، میفهمه همون زمانی که داشت عقد بیع رو میخوند باباش مرده بود، مرده بود. این مثال اینه، فی من با امال ابی فبا نمیتا. با نمیتا یعنی معلوم شد که باباش میت بوده. خب شما سوال میکنم از شما، این آقا پسری که مال باباشو اون زمان فروخت بعد معلوم شد اون زمان باباش مرده بوده، مالک و مجیز دوتان یا یکی هن؟ یکی هن. چرا؟ چون همون لحظه بیع هم خودش مالک بود، فقط خبر نداشت، هم خودش داره اجازه میده هم از اول خودش مالک بود. این که نشد مثال مغایرت. شما باید چجوری مثال بزنی؟ بگی فی من با امال ابی فمات بعد العقد اون بابایه، فمات المالکو فمات عرض کنم ابوهو بعد العقد. اگر بعد از عقد فضولی این بمیره، زمان عقد مالک یکی بوده، الان مجیز یکی دیگه است. ولذا این بانمیتا رو بعضی ها گفتن به جاش خوب بود میذاش فسارمیتا فمات بعدهو، که این مثال بشه برای مغایرت. اینم دوستان تا اینجا. حالا یه کسی بپرسه آقا چه فرقی میکنه اجازه رو ارث ببره یا مال رو ارث ببره بعد اجازه بده؟ میگه والفرق بین ارث الاجازه و ارث المال یظهر به تعمل، که یه مثال براتون بزنم. یعنی که این مثال برای مغایرته. اب نداره، خوبه خوبه، اگه اینجوری معنا کنید خوبه. ایشون یه عرض کنم مشکل مرحوم شیخ رو حل کرد. ایشون میگه این فی من باع رو شما مثال برای مغایرت نگیرید، این آدرسه. میگه توی بخشی که ما من باع مال ابی فبان میتا رو بحث میکنیم، اونجا این مسئله مغایرت رو هم بحث میکنیم، البته به شرطی که برید تو اون مسئله واقعا این رو بحثش کرده باشه. ایبی نداره، این میشه دفاع از چیز. محل بحثه. اگر بگید مال رو ارث بردن، دقت کنید، اگر بگید مال رو ارث بردن، بعد به حسب مالی که ارث بردن حق اجازه دارن، هر کسی تو سهم خودش اجازه داره. یعنی اگر یه زمین رو 6 تا پسرن 6 دونگش رو ارث بردن، تو هر دونگش هر نفر میتونه اجازه بده. یعنی 3 نفر اگه اجازه داد، 3 نفر اجازه نداد، تو 3 دونگش معامله صحیح، تو 3 دونگش باطل. البته مشتری خیار تبعض صفقه رو یا خیار شرکت رو داره. اما اگر گفتید اصل اجازه رو اینا ارث میبرن، اونجا چند تا نظره، اختلاف نظر. یکی از تفاوت‌ها اتفاقا همینه که ما اگر بگیم مال رو ارث میبرن، اینا محشیل هم همینجا ذکر کردن، اگر ما بگیم مال رو ارث میبرن، اینجا هر کسی نسبت به سهم ارث خودش از اون مال حق اجازه داره. لذا اگه دو تاشون اجازه دادن، چهار تاشون اجازه ندادن، به اندازه سهم این دوتا بیسعی، به اندازه اون چهار تا باطل. اما اگر گفتی خود اجازه رو مستقیما ارث میبرن، این میشه مثل ارث خیار. تو ارث خیار سه تا نظر مطرحه دیگه، اجازه بدید من ورود پیدا نکنم، اون نظرات اینجا میاد. من یه سوال دیگه از شما، سوالتون رو با سوال جواب میدم. خود مالک وقتی اجازه میده، اگر شما قائل به کشف شدی، اجازه او کشف میکنه که از اول این انتقال پیدا کرده. و اگر از اول انتقال پیدا کرده، مالک مالک نیست که بخواد اجازه بده. چه کار میکنید اون رو؟ هر کار اونجا میکنید اونجا بکنید. اینم جواب بگید. آقا نداره، حق اجازه داره دیگه، میتونه اجازه بده میتونه اجازه نده، اما از پولش ارث نمیبره، از پولش ارث نمیبره. البته این که میگیم از پولش ارث نمیبره، یه بحث دیگری اینجا مطرحه. دقت کنید، اگر زوجه اجازه داد، بقیه ورثه اجازه دادن، زمین منتقل شد به مشتری، چی اومد تو ملک اینا؟ پول اومد تو ملک اینا. اگر گفتیم اینا پول رو ارث میبرن، از پول دیگه زوجم ارث میبره، چون پول که دیگه منقوله، غیر منقول نیست. اتفاقا باز یکی از تفاوتا همینه که اینجا یه اثر دیگه هم پیدا میکنه. اگر خود زمین رو میخواست ارث ببره، دیگه زوجه سهم نداشت. اما اگر شما کاشف دونستید و گفتید نقل و انتقال از ابتدا اتفاق افتاده، یعنی چی رو اینا ارث بردن؟ پول رو ارث بردن، زمین رو اصلا ارث نبردن. اگر شما گفتی اجازه رو ده، خب پول رو وقتی ارث بردن طبیعتا زوجم سهم داره. دوستان بزرگوار، بریم سراغ مسئله پنجم. مسئله پنجم تیترش و عنوانش رو میگم بنویسید. الخامس فی ان اجازه البیع، فی ان اجازه البیع لیست اجازه لقبض العوضین، لیست اجازتن لقبزل عوضین. خوب عرائزم رو دقت کنید. ببینید آقا، ما سابقا رو این تأکید داشتیم، الانم دوباره تأکید میکنیم که بیع فضولی ربطی به قبض و اقباض بگید داره یا نداره؟
نداره.
بیع فضولی یعنی اون صیغه، من تو خونه خودم نشستم، کلیدش هم دست خودمه، شما هم مثلا کلید خونه من رو نداری، میری بونگا خونه منو میفروشی، نه پول گرفتی نه خونه رو تحویل دادی، این بیع چیه؟ بگید فضولی. همه احکام هم هست. اما یه وقتایی، حالا به هر دلیل، یا عدوانن یا به سبب اختیار و اجازهی که داره، به هر دلیلی قبض و اقباض هم انجام میشه. یعنی فضولی معامله رو انجام داده، بعد بایع فضولی ثمن رو دریافت میکنه از مشتری، مبیع رو هم تحویل میده. یعنی این کتاب من رو شما میفروشید به آقای مشتری، بعدم کتاب رو بر میداری تحویل این آقا میدی، پولش هم میگیری، پولش هم دریافت میکنی. حالا سوال، آیا اجازه مالک، یعنی وقتی رفتن به مالک گفتن آقای مالک شما این بیع رو اجازه میدی یا نه؟ گفت بله بیع رو اجازه میدم. آیا اجازه مالک معناش اجازه اصل عقد است فقط، یا نه معناش هم اجازه اصل عقد هم اجازه قبض و اقباض، یعنی من قبض و اقباض رو هم قبول دارم. این مسئله در مورد اینه. بذارید تمامش کنم، هنوز تازه بای بسم الله رو داریم میگیم. شیخ میفرماید خیر، اجازه اصل بیع فضولی به معنای اجازه قبض و اقباضی که فضولی انجام داده نیست، ربطی نداره این دوتا به هم. من ممکنه اصل بیع رو اجازه بدم اما قبض و اقباض انجام شده رو نپذیرم، قبض و اقباض انجام شده رو نپذیرم. خب حالا اینجا اگر اجازه اصل بیع رو ما اجازه قبض و اقباض هم بدانیم، دیگه من مالک حق رجوع به مشتری رو برای دریافت ثمن ندارم، باید برم سراغ فضولی از فضولی بگیرم. اما اگر اجازه اصل بیع اجازه قبض و اقباض نباشه، میرم یقه مشتری رو میگیرم، میگم آقای مشتری معامله انجام شده، منم اجازه دادم، شما هم صیغه رو خوندی، حالا پولشو به من بده. میگه آقا من پولشو به فضولی دادم. میگم بی خود دادی، پولشو به من بده. مشتری موظف پول رو به آقای مالک دوباره بده، بعد بره پولشو از فضولی اگه میتونه، یا شرعن جایزه، چون در این که شرعن جایزه از او بگیره یا نه بحث شده، تو لمعه مفصل بحث شد آیا اون مال وجود داشته باشه، تلف شده باشه، اینا بحث اونجا. اون پولشو بره از فضولی میتونه بگیره، بگیره شرعن جایزه بگیره، بگیره، کار به من نداره، من پولمو از آقای مشتری دریافت میکنم. حالا سوال، اگر دوستان آقای مالک صراحتن بیاد بگه آقا من هم اصل بیع رو اجازه دادم هم قبض و اقباض رو اجازه دادم، با این راضی میشی آقای شیخ انصاری که بگیم آقا اگر صراحتن آقای مالک مجیز هم اصل بیع رو اجازه بده هم قبض و اقباض رو اجازه بده، یا اگر کلامش صریح هم نیست کلامش ظهور داشته باشه در این که قبض و اقباض رو هم اجازه داده، آیا به همین مقدار کفایت میکنید؟ شیخ انصاری میگه دو صورت داره، یه جاهایی میپذیریم اما یه جاهایی بحث داره. کجا میپذیریم؟ یه وقت هست آقا سمن معینه، اما یه وقت هست سمن کلیه. سمن معین با سمن کلی فرقش چی آقایون؟ ببینید آقا یه وقت هست من این کتابم رو میفروشم به یک انگشتر، اما نه یه انگشتر کلی. شما انگشتر دستتو در میاری میگیری جلو چش من، میگه آقا کتاب رو من میخرم به این انگشتر. اینجا سمن میشه سمن معین، تشخص خارجی داره، تشخص خارجی داره، یعنی یک شیء مشت پر کنی که معلومه چیه، کلی نیست. نمیگم یه انگشتر عقیق 5 گرمی که بعد این انگشتر عقیق 5 گرمی بشه کلی، قابل صدق بر مصادیق مختلف باشه که بعد اسمشو بذاریم کلی. نه، کتاب در مقابل این انگشتر، این میشه معین. اما اگر شما کتاب رو فروختید به یه انگشتر 5 گرمی با این خصوصیات، یا نه کتاب رو فروختید به 20,000 تومان، نه به اون 2 تا 10,000 تومانی که تو جیب شماست دستت گرفتی، یا نه این میشه معین، به 20,000 تومان، که این 20,000 تومان مصادیق متعددی داره. این فرق بین معین و کلی. حالا جناب شیخ انصاری میگه اگر سمن معین و جزئی خارجی باشه، اینجا ما قبول داریم که اگر صریحا اجازه بده قبض و اقباض رو، یا کلامش ظهور داشته باشه در این که قبض و اقباض رو هم اجازه بده، در این صورت اجازه او نسبت به قبض و اقباض نافذه. نافذه یعنی چی؟ یعنی دیگه نمیتونه بره یقه مشتری رو بگیره، باید ثمنش از کی دریافت کنه؟ از فضولی. اینجا درست شد. اما از اون طرف دقت کنید، اگر ثمن کلی باشه، ثمن کلی باشه یعنی چی؟ یعنی فضولی کتاب و فروخ 20,000 تومان، 20,000 تومنه کلی. شما این 20,000 تومن رو میتونی 2 تا 10 تومنی بدی، میتونی 4 تا 5 تومنی بدی، میتونی این 10 تومنی ها رو بدی، میتونی اون 10 تومنی ها رو بدی، کلیه دیگه. اگر معامله اینجوری انجام شده و من چنین معامله ای را اجازه داده ام، ایشون می فرماید ولو جناب مالک مدیس صراحتاً قبض و اقباض رو اجازه بده، معلوم نیست که شارع حکم کرده باشد به این که این اجازه مالک نسبت به قبض و اقباض نافذ باشه. آقا چه فرقی است بین کلی و جزئی؟ که شما تو جزئی اینو پذیرفتی، اما تو کلی انقرض میاری، میگی شاید چاره نپذیرفته باشه. تفاوتش چیه؟ نمیدونم میرسیم یا نه، نگاه کنید تا عرض کنم. مسئله پنجم، الخامس، اجازت البی لیست اجازت لقبض سمن. اجازه بی معناش اجازه قبض سمن نیست، ولال اقباض المبی معناش اجازه اقباض مبی نیست. حالا ولو اجازه هما صریحاً او فهم اجازت هما من اجازت البی، اگر صریحاً اجازه بده یا از اجازه بی ظهور داشته باشه، اجازه اونها فهمیده بشه، اجازت و هما ضمیر رو بزنید به قبض و اقباض فضولی. مزت الاجازت، مزت یعنی چی؟
امزا.
یعنی نفذت، یعنی این اجازه امضا شده است، قبوله. لأن المرجع لأن مرجع اجازت القبض، به خاطر اینکه بازگشت اجازه قبض، یعنی وقتی مالک قبض رو اجازه میده، این بر میگرده به چی؟ الا اسقاط زمان سمن ان عهدت المشتری. معناش این است که من سمن رو از عهده مشتری برداشتم، خودم میرم سراغ فضولی، از فضولی میگم. و همچنین مرجع اجازه اقباض الا حصول المبی فی ید المشتری برز البایه. وقتی اقباض مبی را اجازه میده، معناش این است که تو که مبی را تحویل مشتری دادی، با اجازه من تحویل دادی. فیترتب علیه جمیع الاثار المترتبه علی قبض المبی. حالا میگه لکن ما ذکرنا انما یصح فی قبض الثمن المعین، اما قبض کلی انشالله فردا. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
مثال زده، مثال رو نمیتونیم اینجور درست کنیم که بگیم اگر مال ورثه دو نفر باشن، داره یکی رفته فروخته اما دیگری هم باید اجازه بده، یه نوع تفاوتی بین موجز مالک و
مالک. ما میگیم مالکی در زمان عقد رو میگیم، مالکی در زمان عقد بابا بود، درست شد؟ بعد معلوم شد اون بابای از دنیا رفته،
اصلا همون اول مرده. خب ولی دو نفر وارث بشن، خب از اون دو نفر یکی اجازه بده، یکی به فروش مال رو میشه اینجور درست کرد؟ یه نوع اعتباری تغییر میکنه دیگه، بالاخره یکی هم باید اجازه بده،
اونم باید اجازه بده، اما اون هم مالک هم باید اجازه بده دیگه، منم هم مالک هم باید اجازه بده. ما تقایم
میکنم.
ببین آقا، زمان هم مگر زمان هم بابای نمارده بود، مالک کی بود اون موقع؟ هم برادرم بود هم من. الان اجازه رو کی باید بده؟ هم برادرم هم من. پس مالک بودی یکی شد، دو نفر شدن، اما باز هر جفتشون باید اجازه بدن. هر جفتشون باید
ما هم می دهیم سمنی که حضوری دریافت کرده، اگر این مالک هستی